این که یه کاری برای خود بین خود تو خدا، اون که برای مردمه کار شیطون. حالا کار های فاطمینی ها کار شیطون همینه. خب من میشناسم که من نیستیم بالاخره. کجا سر آدم کلا میذاره؟ هر کی کلاهش یه جورا، کلاه ایشون با کلاه ایشون، کلاه ایشون با کلاه ایشون فرق میکنه. یکی اومد به یه فروشنده گفتش که مثلا کباب بفروخ. گفت این کبابا 100 تا چقدر میشه؟ گفت مثلا 1000 تا. گفت 50 تا چقدر میشه؟ گفت 500 تا. گفت 43 تا چند میشه؟ گفت خب مثلا 430 تا. گفت 86 تا چند؟ هی بالا هی عددا رو چیز کرد. گفت یکیش چقدر؟ گفت یکیش که دیگه قابل نداره که. خب پس اگه جسارت من یه دونه بردارم، یه کباب برداشت، برداشت خورد و بعد چند لحظه گفتش که آقا من حافظم ضعیفه، 100 تا کباب گفتین چقدر میشه؟ گفت 1000 تا. گفت خب 25 تا کباب چند میشه؟ گفت خب 250 تا. گفت 37 تا چند؟ ای چند تا عدد رو باز پرسی؟ گفت یکیش چند میشه؟ گفت از کدوم یکیش قابل نداره. گفت یکی قابل نداره پس من یه دونه برداره. یکی برداشت خورد. بعد چند لحظه دوباره گفت معذرت میخوام من حافظم خیلی، 100 تا چقدر میشد؟ گفت نه دیگه داری کلک میزنی، تو دزدی. ولی راه دزدی اینه که شلوغ میکنی که یکی برداری. بعد آقای فاطمی میگه حفظ الله میفهمیدن شیطون این کار رو میکنه. خب میاد میگه این گناه یک گناه کوچولو چی؟ یعنی کوچولو یک کوچولو برمیداره. از کجا شروع میکنه؟ از این که حالا یک دونه مثلا خیلی مهم یک بارم با تأخیر نماز بخونیم من و تو با... حالا شما من که هیچی، شما رو با یه بار نماز دیرتر بخونیم اتفاقی نمیفته میبره. ما رو که همچون بگیر نماز نخون رو چشم، یه بار با اون میبره، بعد میبینه که حساسیت یکم کم شد، دوباره میگه یادم رفت اون چی؟ سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار همین نمازو به تأخیر بنداز و برات تکرار میکنه تا آماده برداشتن دو تا کباب بشه. این درسش اینه. شیطون تو دزدیش سوال اینه که چند ساله داره از ما میبره و حالیمون. ولی اون یارو دیگه دفعه سوم گفت من حافظم ضعیف نیستم. گفت یه جوری شما چند لحظه پیش صحبت کردیم با هم، نماز ظهر گفتم حال ندارم اول وقت نخونم، مغربو که دیگه بخونم، حالا افطار باش. ولی دیگه افطار گذشت، مثلا بذار جون پیدا کردی که خیلی به تأخیر نده. افطار میخوره بعد میگه سنگینه. نماز کی میخونه؟ 12 شب. میشه در ماه مبارک نماز رو اینجور چیز کرد، آورد پایین. حالا تو که 15 ساعت 16 ساعت چه میدونم چقدر روزه بودی چیزی نخورده، خب هفته قم روش اول نماز تو بخون، به شرطی که لوسبازی در مهمون اومده پای منتظر خانم خونه بیاد مشغول نماز شده. این اوج بی اخلاقی و بی ادبیه. چون میزبانی تو تو دستور غذا هستی، بقا این چه کار غلطیه؟ حتما کار انجام بود، کسی میخواد مثلا بشین غذا تو بخور، اما که بعدش زود بخونن. کار شیطون اینه، زورش نمیرسه چیکار کنم؟ هیچی به روزش نتونستم بزنم. یا مثلا چشم و گوش و قلب و همش رو کرده. آه پیدا کردم. نماز حالا زشته. شوهرت منتظره. و شوهرت هم داره نماز میخونه که خب اگه زودتر رفت پای سفره نشسته که چای براش بریزه. فلش که اینو خودش میریزه. یک دو معمولا نمازش پولایتر از توی که. نه من گفتم اخلاقا زودتر سر جفت باشی. احترام شوهری ببین از کجا داره تو رو میبره. میری میشینی افطار میخوری. هی میگه بخور بخور. بعد سنگینت میکنه. بعد هی اومد به اون پیامبر گفت عدس زیاد بخور سنگین شد. به شیطان گفت دیگه نه. راهش یعنی اصلا من شیفته این خراب این روش های شیطانم. چی کار میکنم؟ 20 روز داره میشه یک جوری هم نگاه آمدم درش میزه چی شده عزیزم؟ میگه عزیزتون نمی کنم هستم خدمتون. 20 روز تو رو انداز در انداز میکنه، یه نماز 10 دقیقه بره عقب و خوشحاله. الهی شو الهی رزم برزم همین 10 دقیقه هم قدیمته، یک شکری هم به جام میاره. و قیامت اینجوری میگم میگم خدای این گفته علاقه دار دیگه. من گفتم اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم، اینی بری اون مادر من از کاری شما میکنی بری هم مثلا چی شدی میگفتم بدش کنم. پنج نظری نفسروی دوراندیشانه فهمی. بگم بلندتر میگی آره دو... چند تا روایت داریم. بله دو تاش که مال پیامبر عزیزمونه که یکیش این هم... همراه با اینه که درهای جهنم هم بسته میشه و فلان، یکیش برای بسته شدن شیطانه. ولی اینکه چرا به سمت گناه مایلی، ما گفتم افطاری معلوم نبودیم. همین این آدم افطاری نیاد اینجوری از اون مکارم محروم میشه. و من الان برای شما دوباره میگم و اونایی که نبودن، معتادو بگیرید بندازید توی جای در رو ببندید، رابطه فیزیکیش با مواد قطع. قوم هم معلوم نبودیم، درسته؟ تو قوم هم نبودیم. بله؟ بله؟ تو قوم، تو سخنی، تو باغ گفتم، همون جایی که ملخ همه ترسونده بود، شما حواستون به ملخ بود اون موقع. معتاده رو انداختین در رو بستین، رابطه مادیش با مواد قطعه، کم کم استخوناش در میگه، شون خود رو بشار دادن و استخورده. چرا؟ رابطهش قطعه ولی اونسه هستی. من به گناه اونس گرفتم، شیطون رو بستن نمیتونه وسوسه بکنه، ولی دلم بر گناه تنگ میشه. نمیدونم اینو الان میگم کسی بخواش نگه پس ما تو مهاراجین گناه میکنم چقدر آدم پستی هستی. نه، همین که توجه داری این آدم خوبی هستی، میخوای از بین ببریش. توی ماه مبارک از این فرصت که شیطون نمیتونه تحریک بکنه استفاده بکن. اگه خدای ناکرده مثل من اونسی داری اینو بذار کنار. بعد و الا به قول آقای میرباقی رفض الله میفرمودن شیطون الان میدونید روز یک شوال نشسته منتظر ماست، یعنی قشنگ داره نگاه میکنه که اون روز هر آنچه اون لباس سفیدی که انشالله خدا به هممون بده در این ماه، اون منتظر اون لحظه ما خارجیم یه لجنی بهش بزنه و ما باید اون موقع سپ لباسمون رو حفظ کنیم. اون لباس چشم ما، گوش ما، زبون ما، قلب ما، دست ما. خب نظر نفسروی دوراندیشانه برای آقای برتران راسل، هر نامحرمی رو گفتن به اسم کوچیک میشناختین. تغییر آقای راسل میفرمایند که فعل اخلاقی، فعل انجام شده بر اساس منافع بلند مدته. راسل میدونید که معتقده که رفتار اخلاقی ناشی از سه تا چیزه، یا تابع اجتماعی، یعنی یه چیزی یه باری چی شده؟ جا افتاده و شکستن مرزش هم چی داره؟ هزینه داره، یعنی تو این کارو بکنه همه نشونید میدن. دو، داد و ستد اجتماعی، یه چیز میدم یه چیز میگیرم، همینجوری انجام نمیدم، ما بده بگیر متقابل. سوم اخلاقیات فردی، حالا یه روحیاتی بعضی دارن چه رعایت کن. اون معتقد رفتار اخلاقی از اینها ناشی میشه، تابو، داد و ستد اجتماعی و اخلاقیات فردی. اینجا راسل چی میگه؟ میگه شما باید کاری کنی مردم بفهمن که اگر که میخوان زندگی خوبی داشته باشن و نفع ببرن، به نفعشونه که یه چیزایی رو رعایت بکنن. این از باب داد و ستد اجتماعیه. یعنی من الان وایسادم که بچه ایشون از مدرسه میاد از خیابون رد شه، تا چهار تا خیابون بالاتر ایشونم وایسته که بچه من رد شه. اینو باید مردم آموزش بدین. فعل اخلاقی فعلی است که افراد بر اساس منفعت متقابل انجام میدن و الا خود فعل به ما هو فعل هیچ ارزشی نداره. من به شما احترام میذارم که به من احترام بذارید، به این دلیل، دلیل خاص دیگه ای نداره این حرف. بله متاسفانه. بله یه بنده خدایی به من در تایید شما یه چیزی بگم، یه بنده خدایی من میگفتش که مثلا همین شهر مختلف میره میاد، میگفت شمال غرب تهران اومدم خیلی رانندگی مرتب تره تا مثلا پای شهر یه شهر. خب این مال چیه؟ مال اینه که ما الان اینجا به آزادی معنوی است و درجه آزادی اجتماعی نه، داره اون ماشینی شدن و این که رعایت کنم که رعایت بشه، که رعایت بشه رعایت کنم، اینجوری جمله بگم برای که رعایت بشه رعایت میکنم، حتی تو جمله اینو جلو میده، این داره جا میفته. بله و ما اینو آموزش میدیم به بچه ها. بله بله بله. و اون وقت نتیجه چه خواهد شد؟ همین ایرادی که الان تو نقد میخواییم بگیریم. یک این خب الان عرض میکنم فاقد هر گونه تعالیه، یعنی ما که انهو یه موجود حیوان صفتی هستی که جز منافع چیزی رو در نظر
نمیگیریم. ما اینجا اگر رعایت شدن نباشه رعایت نمی کنیم. کاملا غریزیه، کاملا غریزی و حیوانیه. نه بس اینه که شما جز برای این که براتون رعایت بشید انگیزه ای ندارید، یعنی یه هیچ تعالی تو فکرتون نیست. خب نه، ما الان در مورد فعل صحبت نمی کنیم. ببینید، می خواهیم بگیم یک فعل اخلاقی است که زمانی که انسان ها آن را رعایت می کنن برای که به یک منفعتی برسن، یعنی خودخواهی ریشه ارتکاب یه فعل به ظاهر خوب. این فعل به ظاهر خوب ول کنید، ریشه چیه؟ هیچ نیتی پشت فعل اخلاقی نیست جز منفعت طلبی شخصی. اما بدتر، این مخصوص جامعه ای با افراد با توان یکسان، از توش هیچ تربیت و کمال و رشد و ترقی ایجاد نخواهد. هیچ استعمار نتیجه هم بله، دست بالا نگرفتن نتیجه استعماره. ولی ها فکر کنم یا استثمار استاد عزیز دانشجو. بله خب اشکال نداره، استثماری استاد عزیز یا استاد هم ممکنه دیگه، این مراتب داره دیگه. همینجور یه ماهی بزرگتر میخوره تا نهنگ کوسه رو میخوره، چه بسا من خودم نهنگم. بفرمایید. آره یادمه نه که من دستیم میخندیدم بالا. نه ببینید، اولا که کمربند بستن لزوما یه فعل اخلاقی، ما داریم در مورد فعلی صحبت میکنیم که قابل ستایش باشه. خب بعد میرسیم تو تعریف اسلام، ثانوی کمربند بستن فعل اخلاقی حساب میشه ها. خب اما الان دعوای ما سر چیه که میگه دیکتاتوری خیرخانه؟ چرا گاهی اوقات بعضی از دولت ها مثل کاری که هیتلر کرد، هیتلر در آلمان در فاصله سالهای قبل از 39، یعنی 36 و 7 و 8 و اینها، یه کارهایی کرد به جهت برقراری سلامت اداری فوق العاده، ولی با زور، یعنی طوری انجام میداد که نطق یارو تو حلقش کور شه، ولی این کارو کرد. سوال اینه که آیا این نوع حاکم کردن برخی از خوبی ها از نظر ما قابل قبول هست یا نه؟ این یه بحث مقدماتی داره. حالا یه اشاره میکنم مثلا سوال بعدی رو نپرسیم. الان یه بحث میکنم در مورد دوربینای مداربسته، تا دوربین مداربسته زیاد بشه. سوال اینه که آیا ما حاضریم اینو بپذیریم که برای اعمال قانون و پیشگیری از جرم حریم خصوصی نقض بشود؟ یه دانشجوی دکتری ما داشتیم یه موضوع داده بود، خیلی موضوع عجیبی بود، گفتم این از این رساله در بیم. من یه سوالی موقعی که رساله دکتری می‌نوشتم برام ایجاد شده، بیا همین سوال رساله دکتری کن. گفت چی؟ گفتم ببین ما پیشگیری داریم، پیشگیری وضعی اجتماعی نوع اول دوم سوم، یعنی 2 بعد 6، 9 تا هم ساحت حریم خصوصی داریم. من رساله می‌نوشتم 6-7 تا بود، 2 تا ساحت رو اضافه کردم، 2 ضرب در 3 ضرب در 9 میشه یه 54 گان. بیا اینو بکن رساله دکتری. چند تا کتاب بهش دادم خوندم، گفت موافقم، اومد و خودم شدم راهنما، خیلی رساله خوبی شد. سوال این بود، حالا نمیاد پیگیری کنه کتابش کنه، سوال اینه شما میخواید پیشگیری بکنید از یک نوع جرم، مثلا دزدی کارکنان معدن طلا. خب میگید خب از موقعی که از معدن میخوان اینا از مثلا خود معدن میان به سمت اتاق استراحت، اتاقی که مثلا دوش میگیرن، استحمام میکنن، اتاق تغییر لباس، اینا همه جا باید چی بذارید؟ دوربینه مداربسته. خب سوال من اینه که اینا میخوان یه جایی برن لباساشون رو عوض کنن، شما میگی خب ممکنه همونجا چیز کنه مثلا طلا بدزده. من میگم نه، اینجا اگر شما دستگاهی بذاری که او رو مثلا کامل اگه طلا هم روش نشون بده اینو میپذیرم، ولی اینجا دوربین مداربسته نمیپذیرم. ارزشای من با تو فرق میکنه. شما میگید نه مگه چیه، اوریان که نمیخواد بشه، حریم خصوصیش نیست. من میگم تو نگاه من حریم خصوصی با اوریان بودن آغاز نمیشه. این یک. دو، آیا ما به این که افراد رو طوری کنترل کنیم که اراده و اختیارشون رو زائل کنیم به این قائلیم ما؟ یعنی ما یه کاری بکنیم، شما نطق، کاری که انگلیسی‌ها کردن، یعنی مثلا کلی دوربین بعد از 2001 در انگلیس از برق استانه ما کوچیک‌تره، خب 4 میلیون دوربین نصب شد، خب نه 4 میلیون دوربین نصب شد، این الان باعث میشه شما از خونه تا محل کار 400 تا نزدیکتر باشی حدود 200 تا، دورتر باشی حدود 600 تا دوربین بگیرته. من میگم این که شما اینجوری آدم ها رو کنترل بکنید و بعد بگی جرم انجام نمیدن، آیا این به اونها اجازه کمال هم خواهد داد؟ یعنی ما خوبه دارم سوال میکنم، خیلی بحثی مبنایی جدی پشت این حرف هاست که ما اگر تونستیم کاری بکنیم اصلا دیگه افراد اراده نداشته باشن این کار رو بکنیم خوبه؟ اصلا دیگه نتونم فکر کنم، من به جای شما فکر میکنم، به جای شما کنترل کنم، شما تو مشت من تکون نمیتونی بخوری، آیا این لزوما چیز خوبیه؟ یعنی ما اینو برمیتابیم، اینو تأکید میکنیم؟ سوال خیلی مهمی است. ولی ظاهرا این که میگن آقا برای مدارس، برای دوربینای نمیدونم، برای چراغ قرمز، برای مثلا همه جا بیاریم از اینا، میخوایم این کارو بکنیم؟ و این سوالا که برمیگرده به اصلا بحث مبنایی ما تو فلسفه رشتهمون همچنان بدون جواب مونده. با کسی خیلی در مورد اینا حرف نمیزنه. یعنی موضوع به این سادگی هم نیست، میخوام بگم یکم پیچیده تر. حالا یه مثال خیلی پیش پا افتاده من زدم، مثلا از حریم خصوصی کار کنم. ما جالبه اون موقعی که من می‌نوشتم یه چیزی ابداع کردم تحت عنوان حریم خصوصی در علن. مثالش یه مثال زدم که دیگه اساتید راهنمایش بودم قبول. گفتم شما فرض کنید من بازیگرم. خب یه بازیگر میاد بیرون، مردم ازش عکس می‌گیرن. حریم خصوصی یه بازیگر با شما فرق می‌کنه. میره وقتی من قبول کردم بازیگر بشم، حریم خصوصی یه مقدار باز کردم. یا مثلا فرض کنید من برای مجلس نامزد نمایندگی میشم. اگه این کارو کردم خب مردم حق دارن سوالاتی در مورد من بپرسن که در مورد شما نمیپرسن. خودم خودمو در معرض قرار دادم. اما فرض کنید من بازیگرم، دارم با بچه‌م تو خیابون میرم، یک لحظه بچه‌م مثلا به وسایل یه مغازه دست میزنه، برمی‌دارم با اخم بهش نگاه می‌کنم. شما حق دارید تو نورات از من عکس بگیرید؟ میگید بازیگری دیگه تو فضا عمومی، فضا عمومی، ولی من دارم یه برخورد شخصی و موردی با بچه‌م می‌کنم. ولی در علن ما حریم خصوصی داریم. حریم خصوصی در علن که این مثلا خب نبود این عنوانش. اون عنوان مثلا با یه مثال ایجاد شد. حق داریم. دیشب اجازه دارم قرآن می‌خونم ساعت مثلا 1:30 مثلا اینجوری رو زمین می‌ذارم، تنها بودم یه جایی زیرنده دارم داشتم قرآن می‌خونم. یه باری یه فلش با صدای بلند و نور زیاد کنار صورتم زد. برگشت من کردم آقای گفت ببخشید. دیدم حالا وسط قرآن میشه، فقط وقت حالگیری نیست. چون عزیزم شما میخوای عکس بگیری قبلش باید فردا اجازه بگیرید. من نخواهم. مال کجا هستی اصلا شما؟ یک دوربین هم داشت از اینه که کلش چش متر جوری میره میاد بکم زیادش. حرف اشتا پیش میخوره. خب رچ نخواهد. شش، نظریه تکامل اجتماعی. طبیعتاً اسم تکامل اجتماعی میاد همه یاد برادرمون آقا مارکس میفتیم. برادری عزیز نظریه پرداز زحمت کشید. در واقع نظریه تکامل اجتماعی تقریر چیه؟ فعل اخلاقی، فعلی ناشی از حرکت به سمت تکامل ابزار تولید انقلاب. خدای کلی ما که یعنی یکی از الطاف خدای ما این بود که ما دوره مارکسیسم رو به طور کامل درک چی؟ به طور کامل درک کردیم. ما که درک کردیم به طور کامل این بیافتیم تو اون بازی های اول انقلاب، اینو که چی تعریف میکردن مورد توده ای. حالا بعضی ها به زد سنگی تو کلاس بزرگترن معلوم اینا دیدن که چی کار میکردن و شعاره های عوام فریبی که خب برای یه جذاب بود دیگه و طبیعتا جذب میشدن. شما چه کاری میتونی بکنی که در انقلاب تسریع بشه؟ ها هر کاری که بتونی بکنی دست درد نکنی. این اگر بتونی کاری بکنی که اون مثلث محقق بشه. مثلث چی؟ مثلث مارکسیسم. نگین دم افتار بردتمون چی؟ آفرین کی داره میگه؟ باری کردیم چی؟ تز، آنتی تز و سنتز. میتونید بگین توضیح بدین؟ بله؟ نه یه همین هم نمیخواستم بگم و ترس هم بگم بخواهید بگید شما بفهمید کمون اولیه تز بوده؟ یعنی مثلا دوره بردهداری یا فئودالیسم یا بورژوازی اینا چی هم؟
اینا تز بودن دیگه. بعد میگه ما یه آنتیتز رو مقابل این به وجود داریم که سنتزش مثلا شما کمون ثانویه که مثلا انقلابه
لزوما اونها نیستن به عنوان یه مثال میشه کسی که توضیح داره بده؟ بفهمید نه لزوماً سنتز آنتیتز آنتیتز نیست البته چند تا تقریر داری اینجا ها یعنی اون آقای آرانی یادی چیز مطلبش رو نگاه میکردم او یه بیان دیگری داره ببینید مثالی که من یه مثالی که میزنم مثال چیه کس شنیده اینا که قدیمی ترن سنداشون بیشتره شما که اول انقلاب درک کردین یه نفر اینجا داریم درسته؟ حدیف آخر نداریم؟ سوال میکنن بخواه اگه نشته باشن اشکال نداره شما هم مدافع حقوق قدیمی هستین یه نفر دیگه هم داریم شما هم داری ادامه میدین همچنان بر اصرارتون یا تو نی مثالی که میزدن مارکسیستا حالا جالبه یه بنده خدایی تمرسی بیشه جلسه بودیم به هم گفتش که اول انقلاب ما میرفتیم پیش مرحوم آقای دوانی رحمت الله آقای دوانی بودن که پدر آقای عجبی دوانی که مورخن اونا های دوانی دانشگاه ما درس میدادن ایشون میگم ما دبیرستانی بودیم مدرسه نمیدونم اسم از چه میگو قبل انقلاب اول انقلاب میگم ما آقای رجبی میادن اونجا آقای دوانی بودن چون رجبیشون نمیگفتن که روحانی بودن آقای دوانی میمدن میگفتن که این بعد جوجه مارکسیستا جوجه تودهیا اینا که چیزو نخوندن کتابای مارکسو که نخوندن خب اینا چند تا کلید واژه بلده من کلید واژه‌ها اینا رو به شما میگم جواباشم میگم شما این با اینا بحث کنید بعد این دوستان میگم ما دبیرستانی بودیم به این مارکسیستا و توده ایا که میرسیم اینا جز همون چند تا کلید واژه هیچی دیگه یعنی اصلا کتاب مارکس اینا رو نخونده بودن هیچی همونا رو میگفتن خب ما هم جوابشو بلد بودیم دیگه میگفتن میزدیم و گیر میکردن مثالی که اون موقع میزدن مثال تخم مرغ جوجه و مرغ بوده خب نه کی اینو گفت زایه کرد بحث ما رو اول مرغ بود که اول تخم مرغ بحثشون این بود که تخم مرغ چیه تزه جوجه آنتی تز مرغ سنتز حالا اینجا یک بحثاییه که مثلا یه جا اون آقای آرانی فکر میکنم بحثی که خدای اینو فکر کنم میگفت که آره این جوجه آنتیتز تخم مرغ آنتیتزش جوجه نیست آنتیتزش نطفه یه که در اون تخم مرغ شکل میگیره که بعد تبدیل به سنتزی میشه آی خدا یعنی چقدر خوب شد ما دوره درک نکردیم نصف عمرمون بین میگذشت که الان بین جوجه بین پوسته تخم مرغ اون لایه که زیر پوسته است که مثلا نگه میداره کدوم تزن کدوم سنتز بعد آخر مارکسیست اصلا میپاشید همینا یاد بگیرید بعد هم هیچی به هیچی ول کنید بابا اون مثالی که از قدیمی می‌خواستم بگم تخم مرغ بود می‌خواستم اینا یادشون هست نه می‌خواستم مچشون رو بگیرن می‌خواستم اینا یادشون میاد نه دارین دو تا دوستا قدیمی دیگه ولی دوستا بزرگتر تو کلاس داریم درست میگم نه این می‌خواستم بگم تخم مرغش اینجا بودن نه همین نشدی بودن برش اصلا ول کنید برو بابا دیوانه شدی بعضی از دورهای قبل یه خانمی داشتیم روز معلم شد هدیه منو خواستن بدن یه خانمی گفتن شما بیاین هدیه رو بدین بعدش اومدم پشت اون بر بودیم پشت میکروفونو گفتن که من اون موقع که شاگرد شهید بهشتی بودم بعد شاگرد شهید مطهری بودم بعد شهید باهنر بودیم شاگرد همه بودن اینا ببخشید شما بچه این کلاس ها بودن من این کلاس ها رو به یاد کلاس شهید مطهری من گفتم خانم شما یه کلاس استایی برید اینجا نه بعد همه رو من خیلی بحثا رو که میگفتم ایشون پای سخنرانی ها بود مثلا اون رساد شما خب میگفتم اینجا اینه همش دیگه از اون موقع میترسیدم یعنی میگفتن مثلا بعدش همین طریقی بودن همینو گفت
لا شکر
یادداشت میگردیم این تایید شد این مطلب اونجا بودن. عرض کنم که با تخمق پیش میرفتن که آقا این الان تخم مرغ تزه این از تو خودش علیهش جوجه در میاد، بعد این جوجه میشه آنتی تز ضد این، بعد از این سنتز سولی که سنتز روزومن آنتی آنتی تز نیاد، این تکامل یافته اینه و با سنتز دوباره چی درست میکنه؟ نه سنتز آنتی تز درست میکنه، اشکال نداره، سنتز دوباره تز نمیشه، خود سنتز آنتی سنتز درست میکنه، بعد دوباره سنتز. بعد اونجا بحث این بود که این دورش پنجتاییه، خب یعنی تز آنتی تز سنتز آنتی سنتز دوباره سنتز، این میگفتن پنجتایی. اینجا بحث بود نخیر این باید ششتایی بشه. آقا یک بحثیه یک بحث بله؟ اون که اصلا کلن متوجه میشن ولی مارکسیست میشونن که خیلی بحث مفصل میگن آقا شما اگه بتونی یه کاری بکنی این روندو تسریع بکنی اون کار کاره، اما ما برداشت خودمون رو بکنیم تخم مرغ اینا رو بکنیم آن داده تخم مرغ هم بخواد باز آره نیمرو اینا هفتاد سال با همین حرفا آنچه که رو میکردن که همش این نبود، شعار اصلی اینا چی بود؟ طبقه کارگر و طبقه کارگر همیشه شعارش چیز داره، همیشه مشتری داره، هیچ وقت چیز نمیشه، هیچ وقت بیرونق نمیشه. آقا شما اگر در جامعه کاری بکنید که این گردش تز آنتی تز سنتز تسریع بشه و زودتر انقلاب واقع بشه، اون کاری که این روند رو تسریع میکنه یه کار اخلاقی است. نقد اولا تک ارزشیه، همه ارزش های اخلاقی و افعال اخلاقی لزوما در خدمت تحقق انقلاب نیست، این نقطه اول. دو عدم حرکت همه انقلاب ها به سمت تعالی به طور مطلق، آنچه که در حرف های مارکس حالا قبلش هگل بعد انگلس بعد اینا که در مقام عمل میخواستن محقق بکنن این بود که انقلاب آنگاه پیشتر، انقلاب آنگاه تعالی، انقلاب آنگاه روش، خیلی همش رو به جلو بودن، یعنی تصور اینه که حتما انقلاب ما رو به تعالی و روش تا حرکت خواهد رسن. این حرف هم حرف غلطیست. چرا؟ کی گفت ممکنه؟ خود انقلاب 1917 شون، انقلاب 1917 روسیه تنها انقلابی است که به نوعی در راستای این حرفات، که البته بماند که این حرکات پنجگانه اصلا اتفاق نیفتاد توش، اون انقلاب رو به پیشرفت بود، یعنی خود اون همون موقع بس بود که این انقلاب برای کشور شوروی چی به ثمر آورد. شما طبقات فرترفورتر از بین بردین یا به یه فرد به نام استالین قدرت دادین که یک نفری چند میلیون آدم رو فرستاد سیبری و همه تو سرما مردن، همه تبعید به سیبری، یعنی مرد در نتیجه سرما، جایی که 50-60 درجه هوا زیر صفره. حالا یکی اونجا زندگی میکنه مثلا یه جایی مثل قطب اسکیمو و ولش کن، آدمی که برای منطقه دیگه است میفرستن اونجا قطعا بدنش امکان تطبیق نداره. حالا این تعداد که میگن عدد رقمای عجیبی در مورد این دوران 73 ساله حاکمیت کمونیسم بر اون شوروی سابق میگن، خدا کنه همش دروغ باشه، خیلی صفاک بودن حکومت‌های کمونیستی، خیلی صفاک بودن و خیلی بیره، یعنی اون چارچوبی که این حکومت درش حرکت میکرد خیلی بیرحمانه با مردمش برخورد میکرد. حالا سرکوب ببینید دیگه تو کشورهای مختلف طوری، همین جمهوری تازه استقلال یافته این همه به نوعی استانها بودن دیگه، طوری سرکوب کرده بودن که هیچ مسلمانی مسیحی یهودی نفسش در نیاد، همه شعائر مذهبی اماکن مذهبی همه در موضع ضعف بودن. همین که اصلا پاشید و بعد از گورباچوف و یلسین جمهوری ها به وجود اومدن، اولین اتفاق بلند شدن صدای اذان، صدای ناقوس کلیساها بود. خیلی دولت صفاکی بود دولت شوروی سابق. سه امام که نامه داد به گورباچوف، میگه که وقتی آیت الله جوادی حفظه الله نامه رو بردن با مرحوم خانم دباغ رحمت الله علیها و دیگران که اون نامه رو اونجا بخونن، اصلا گورباچوف قیافش هم نشون فیلم شدیم تلویزیون دیگه چیز داره و بعدم او میگه که این چیه دخالت در امور داخلی ماست مثلا نباید برای ما نامیست و بعد جالبه که کچل پشیمون شد و گفت کاش اون موقع به حرف آیت الله خمینی گوش میکردن برای خب چه فرد بفهمید آره بسیار از آزمایشات پزشکی که میشه رو آدم ها بوده میگم خیلی دولت صفاکی بود دولت شوروی سابق نگاه انسان میخونه مثلا در عرضش اگه دولت امریکا حساب بکنه اون این کارا رو با مردمش نمیکرد با مردم خب شاید با مردم جای دیگه میکرد اونم ولی خیلی یه بیرحمی عجیبی توشون بوده حالا بعضی وقتا توی بحثه مثلا تحلیلی اینا میگن آدمایی که توی جای سردسیر هستن یه ذره خشن‌ترن به خاطر اینکه با طبیعت دائما در حال درگیری هستن ولی این به نظرم خیلی دلیل نمیاد توجیه نمیشه چون اونجا هوا سرده اینقدر آدم باید مثلا خونخوار و بداخلاق و بیرنگ بشه خب بله خب از تعداد کشته از نداریم خب آره دیگه میگم اونا اصلا بدتره آها در مقایسه جریان‌های مختلف با مارکسیسم در ایران خب اینجوری بگین خدا میگه چی میگه نه فکر کنم خدا همه فهمیدن حتی خیر از من ها این مشکل از گیرنده بود بله بازی تیکه من انداخت صرف اصالت صرف همین دیگه آخر دوره شده دیگه اینا رو میگین بعد من شاید میشن بیشتر دلتون میسوزه ها گریه میکنین گرگی میکنین اصالت صرف جامعه و بی ارزش بودن افراد در این مکتب خب خیلی واضحه دیگه میگم فعل اخلاقی چه فعلیه این که خودت کی این کی اصلا اینا مهم نیست یه کاری بکن این جامعه به اون مرحله انقلاب نزدیک شه آقا اینو بکن خود آدمه رو بچسب توی انسان کامل به مارکسیستا میگفتیم انسان کامل کیه میگفتن جامعه بی طبقه انسان کامل میگفت جامعه بی طبقه چون اصلا انسانه به ماهو انسان تعریف تو جامعه بی طبقه که معرفه بشه انسان کامل هم اینقدر تحقیر فرد و اصالت جامعه به معنای این که فقط جامعه ولا غیر به قول اون کلمه خارجی که دیگه الان به کار نمیبریم فقط جامعه که دیگه کلمه رو میتونم حلوم کردیم رو چار عدم قطعیت سیر تز آنتیتز و سنتز در مقام واقع آقا شما این نظریه دادین خدا وکیلی ما به شما میگیم غیر از سخمر یه مثال دیگه براش نشون بده یک مثال یعنی شما مثلا میگی در انقلاب ها این اتفاق میفته تو انقلاب خودتون تعریف کنید تز و آن بله اگر افلام میم انگلس و لنین و مارکس هم برای انقلاب زن سده ایفتن میشه تز و آنتیتز و سنتز معرفی کرد میان تفسیر کنم میگن الف لام میم الفش انگلسه لامش لنینه میمش مارکسه نه مارکس اون که ما خونیم تفسیر ما مارکس بود برای شما نمیدونم جده دو بوده شد بعد ما او پیرو به دستاد مارکسی چی دستاده داره که بچه هم اونا برای شوروی چیز میگن خیلی چینی ها رو اون تحویل نمیگرفتن چون متقبه اونا سوسیالیستن مارکسیزم خالص نیستن از کنم که اگر اون تحویل تو انقلاب زنسا دیفتن میشه و هم میچسبونن این میشه بله مثل کسایی که مثلا دیدید که آقا نظریه اول داده نشده یه کاری کردن بعد با توجه به کار میخوان نظریه درست بکنن میگن خب این بشه این بشه این این که چسبونکیه که اصلا این سیری که شما روش واسطادید و بر این تاکید میکنید یه چیز محقق ناشدنیه نمونه نداره حالا دیگه نظری پردازی که ما هم نمیخوام تو ذوقش بزنم خب ما بفهمیم بگم بلندتر تک ارزشی بودن این که آیا تحقق یک انقلاب و فعل زمینه‌ساز یک انقلاب میتواند فعل اخلاقی باشد؟ آره میتواند اما همه افعال اخلاقی در راستای تحقق انقلابن، یعنی فقط فعلی که به انقلاب منجر بشه اخلاقیه. الان من مثلا یه لیوان شربت آبلیمو دارم دو قسمت میکنم، مثلا یکی من ایشون میل کنم، این الان در راستای انقلابه. آره دیگه، شربت آبلیمو بخواد جون بگیره انقلاب کنه دیگه، اینطوری میخوام تعریف بکنیم. آره ما 6 تا مکتب رو گفتیم که سرکاری پرداختن. خب این وسط 11 تا مکتب دیگر رو من از خودم میخوام بگم، بعد بریم سراغ مکتب اسلام. نه الان نه، که خب میذاریم انشالله برای هفته آینده. ما مکاتب شرمتاری گفتن رو تمام کردیم، اسلام موند که اگه خدا خواست هفته بعد انشالله نظرات دیگر رو میگم 11 تا، بعد میریم سراغ اسلام.